ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.5 درجه در مقیاس ریشتر پورتوریکو در دریای کارائیب را لرزاند. ایران 12 بهمن به اولین بخش از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا می‌کند. و 18 دانش آموز روستایی در اصفهان مسموم و راهی بیمارستان شدند. خانم آقایان با درود فراوان، کیان معنوی است. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.5 درجه در مقیاس ریشتر روز دوشنبه پورتوریکو در دریای کارائیب را لرزاند. در پی این زمین لرزه در مورد سونامی احتمالی هشدار داده شده است که جزئیات این خبر در بخش‌های آینده خبری به آگاهیتان می‌رسد. اما ادامه خبرها. یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران در چارچوب توافق ژنو اول فوریه 12 بهمن ماه به 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. این گزارش می‌افزاید قرار است ایران طی 6 ماه در مجموع امکان دسترسی به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود را بیابد. بر اساس جدولی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، ایران در قبال اجرای توافق ژنو تقریبا هر ماه به طور میانگین به بیش از 500 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. بخشی از درآمدهای نفتی ایران طی ماه‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دولت ایران امکان دسترسی به آن را نداشته است. روز یکشنبه ایران و گروه 5+1 از توافق بر سر نحوه اجرای توافق هسته‌ای ژنو خبر دادند که 2 ماه قبل به آن دست یافته بودند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، در گفتگو با آزاده اسدی نگاهی دارد به جزئیات این توافق.
بخشی از مذاکرات قبلی که منجر شد به امضای این توافق نامه این بود که در گام اول ایران اقدام بکنه به خنثی‌سازی اورانیوم 20% که یک چند صد کیلو در واقع اورانیوم در حال حاضر در سطح 20% غنی‌سازی شده و آماده استفاده است. این اورانیوم 20% مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است، چون مرحله بعدی این غنی‌سازی میتونه اون رو تبدیل به اورانیوم قابل استفاده در تسلیحات اتمی بکنه و به این ترتیب ایران قبول کرده، حالا به صورت داوطلبانه، که بخشی از این رو، یعنی 50% اون رو در یک مدت 6 ماهه خنثی‌سازی بکنه به نحوی که دیگه قابل تبدیل به درجات بالاتر نباشه. بخش دیگر رو بعد از اون در 6 ماهه دوم ظاهراً تبدیل به خنثی‌سازی خواهد کرد. به خاطر اینکه تبدیل معکوس اورانیوم غنی شده 20% یه مقدار زمان میبره، این زمان بندی 6 ماهه برای این هستش که از لحاظ فنی این کار سختی هستش.
از طرف دیگه هم تاکید شده تو این صحبت‌های اخیر همه تحریم‌هایی که در متن توافقنامه اومده از 20 ژانویه آخرین روز از دی ماه در ایران تعلیق بشه. در ازای این تعلیق تحریم‌ها، آقای روشندل، ایران چه از دست میده یا چه به دست میاره؟
در حقیقت اون چی که ایران از دست میده توانایی غنی‌سازی سطح بالاست، ولی همچنان قادر خواهد بود بین 3.5 تا 5% غنی‌سازی بکنه که بیشتر کاربرد طبی و پزشکی و علمی و حتی کاربرد برای به اصطلاح راکتورهای تولید انرژی رو خواهد داشت، مثل راکتور بوشهر. اما اون چیزی که به دست میاره یک مقدار کاهش فشار تحریم هست. این تحریم‌ها به طور کامل و مطلق برداشته نمیشه، چیزی بین 4 تا 7 میلیارد دلار ممکنه که تسهیلات ارزی نصیب ایران بشه در این معامله و به طور به تدریج. در مقابل میبینیم که قضیه تحریم و برداشته شدن به اصطلاح مرحله‌ای این تحریم تبدیل شده به یک دیپلماسی متقابل بین آمریکا و اروپا و ایران، از یک طرف شما میبینید که سنای آمریکا فشار میاره روی وزارت خارجه و به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا که ما یک سری تحریم های جدید داریم آماده و رئیس جمهور آمریکا مقاومت میکنه چون نمیخواد جریان مذاکره رو متوجه تهدیدی بشن. از اون طرف مجلس ایران هم تهدید میکنه که ما میتونیم یک لایحه‌ای رو تصویب بکنیم که دولت موظف بشه اورانیوم 60% غنی بکنه. خب این یک سنگ اندازی بزرگی هستش که امکان عملی اون بسیار قابل شک و تردید هست. منتها کلن این جریان و محیط مذاکره رو نشون میده که چجور یک دیپلماسی تهاجمی در دو طرف هست به جای اینکه مذاکره قدم به قدم و امتیاز دادن به امتیاز گرفتن قدم به قدم باشه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، به سوالات آزاده اسدی از رادیو فردا در ارتباط با توافق اخیر 5+1 و ایران سخن میگفت. ادامه خبرها در ارتباط با ایران. 18 دانش آموز مدرسه راهنمایی پسرانه موسوم به شهید کریمیان در روستای شرودان در شهرستان فلاورجان روز یکشنبه در اثر مسمومیت راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر مهرزاد آرتنگ رئیس اورژانس اصفهان با تایید این مطلب گفت دلیل این حادثه استفاده نادرست از وسیله گرمایشی و استنشاق گاز بوده است. اما شاکی اصلی محمود کریمی، مداحی که اقدام او به تیراندازی در یک نزاع خیابانی خبرساز شده است، از شکایت خود صرف نظر کرده. این مداح سرشناس چند شب پیش در اتوبان شهید بابایی تهران به یک اتومبیل خودروی شخصی تیراندازی کرده بود. در این حال روزنامه اعتماد به نقل از این شاکی نوشته است که فقط به حرمت به گفته او امام سوم شیعیان و خواسته مادرش رضایت داده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شاکی محمود کریمی که از روزنامه اعتماد خواسته است تنها حروف نخست نام و نام خانوادگیش منتشر شود گفت خودروی پژو 206 او شب 5 دی‌ماه زمانی هدف گلوله محمود کریمی قرار گرفت که همراه با همسرش و دو خودروی دیگر در حال حرکت بودند. او درباره دلیل تیراندازی محمود کریمی به اعتماد گفت محمود کریمی به سرعت زیاد اتومبیل و نحوه رانندگیش اعتراض داشت و او و همسرش به خاطر ترس از این اتفاق هیچ چیز نگفتند. پس از آن محمود کریمی که دید آنها افراد عادی هستند و به یک خودروی شهروند عادی شلیک کرده است، سوار خودرویش شد و رفت. اما چرا این شاکی از شکایت خود انصراف داد و آن را پس گرفت؟ به نوشته روزنامه اعتماد، او با اشاره به اینکه پرونده شکایت امنیتی شده بود، اتهامات نزدیکان محمود کریمی که وی و همسرش را عرازل و اوباش نامیده بودند رد کرد و گفت که خانواده‌اش مذهبی و از مریدان امام سوم شیعیان است و خود او از حامیان محمود کریمی بوده است. شاکی پرونده که میگوید به دلیل اعتقادات مذهبیش و به حرمت امام سوم شیعیان شکایتش را پس گرفت، تاکید کرد که این اقدام به دلیل اعمال فشار فردی و گروهی بر او صورت نگرفته است. حادثه تیراندازی در رسانه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای داشت و واکنش مداحان و نیز محافظه‌کاران را نیز به دنبال داشت. از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مداحان با اعلام حمایت از محمود کریمی از رسانه‌ها و گزارش‌های آنها درباره تیراندازی مداح انتقاد کرد و عنوان کرد آنچه در پس پرده می‌گذرد نشانه گرفتن هیئت‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است. پایان نقل قول. محمود کریمی از مداحان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که گاهی در مجالس مذهبی با حضور او به روزخانی می‌پردازد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نیز با اشاره به تبدیل شدن ماجرای محمود کریمی به مسئله‌ای کاملا سیاسی نوشت برخی به دنبال آن هستند که با کنار زدن مداحان انقلابی جای آنان را به خوانندگان زن بسپارند و با تعطیلی مجالس عزا که احتمالاً به عقیده اینان باعث ترویج اندوه و بیماری روحی در جامعه می‌شود مجالس رقص و خوانندگی زنان و مردان را در راستای شور و نشاط اجتماعی در ایران برپا کنند. پایان نقل قول. در همین حال وبسایت آینده آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مداحان و جمع‌آوری این سلاح‌ها خبر داده است. این وبسایت بدون اشاره به نام منبع خبری خود نوشت بنا به نظر دفتری یکی از مقام‌های عالی رتبه قرار شده اتفاقات اتوبان بابایی به صورت جدی بررسی و بدون اقماز برخورد شود.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما قبل از اینکه بپردازیم به سوال روز که شما میتوانید پاسخ بدهید و پاسخهای خود را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید، میرویم نخست سراغ مطبوعات ایران در گفتگوی محمد زرقامی و شهرام رفیزاده.
اونطوری که روزنامه جامع جم امروز نوشته، نزدیک به 40 روز پس از امضای توافقنامه ژنو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، آقای عباس عراقچی که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در امور هسته‌ای هست و در این حال یکی از معاونان وزارت خارجه، اعلام کرده که گام اول این توافق از 30 دی ماه اجرا خواهد شد. روزنامه جامع جم نوشته که اقدامات متقابل ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که در خود 30 دی ماه اجرایی خواهد شد، مواردی از جمله توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران و کاهش اون به 5%، حفظ فعالیت‌های مراکز هسته‌ای در وضعیت فعلی اما عدم ایجاد مراکز جدید، آغاز همکاری گسترده‌تر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تعلیق تحریم صادرات پتروشیمی از سوی کشورهایی که ایران رو تحریم کرده بودند، تعلیق تحریم طلا و فلز ذات گرانبها، تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران و همچنین تعویق تحریم‌های صدور گواهی عرضه و همچنین نصب قطعات یدکی بر روی هواپیماهای مسافربری یا غیر نظامی در ایران خواهد بود و پرداخت 4,200,000,000 یورو از درآمدهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور.
علی یونسی دستیار ارشد حسن روحانی در گفتگویی که با روزنامه فرهیختگان داشته، به طور ضمنی تایید کرده حضور نیروهای اطلاعاتی موازی رو. دقیقاً چه جزئیاتی رو آقای یونسی بهش اشاره کرده توی این گفتگو؟
آقای یونسی که دستیار ویژه آقای حسن روحانی هست و سابقه وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی رو هم داره، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان به طور ضمنی تایید کرده که نهادهای موازی این روزها فعالیتشون در ایران بار دیگر بیشتر شده، به دلیل اینکه دولت خط مش اطلاعاتیش با برخی از نهادهای امنیتی و انتظامی متفاوت هست. البته روزنامه فرهیختگان از قول آقای یونسی نوشته که این فعالیت اطلاعاتی موازی برای امنیت ملی ایران خطرناک است. ایشون گفته که نمیشه که یک خلبان در زمان پرواز با یک هواپیما از دو برج مراقبت همزمان دستور بگیره و این میتونه که خیلی خطرناک باشه برای کل جمهوری اسلامی و همچنین ایران. در این حال ایشون گفته که آقای محمود علوی به دلیلی که رئیس شورای هماهنگی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هست، میتونه با این سازمان‌های مختلف وارد مذاکره بشه و اونها رو به رعایت بیشتر قانون دعوت کنه.
شهرام، خیلی خلاصه و کوتاه اگر بتونی یه نگاهی هم به روزنامه ابتکار داشته باشیم که از قطع درختان بلوط در زاگرس گفته، دلیل اصلی قطع این درخت‌ها چیه؟
اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، دلیل اصلی قطع احتمالی 18 میلیون درخت بلوط در مناطق جنگل‌های زاگرس آفتی است به نام آفت زغالی که طی 3 سال گذشته این جنگل‌ها رو آلوده کرده. این خبر رو هم روزنامه ابتکار از قول شیرین ابوالقاسمی منتشر کرده که ایشون مدیر پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرسی هست و گفته که 1,130,000 هکتار از این جنگل‌ها به این آفت آلوده شدن.
شهرام رفیزاده در گفتگو با محمد زرقامی. اما شنیدید که عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، گفته است که بر اساس توافق صورت گرفته، گام اول توافق ژنو 30 دی یعنی 20 ژانویه برداشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای عراقچی روز یک شنبه گفت که پس از مذاکرات فشرده، راه حل‌ها درباره موارد مورد انتخاب به پایتخت‌ها منتقل شد و خلاصه همه موافقت کردند. از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم از این توافق اعلام ابراز خوشنودی کرده و استقبال کرده و گفته که هر تصمیمی که کنگره در مخالفت با این به اصطلاح توافق بگیره و مصوبه ای رو تصویب بکنه، او وتو خواهد کرد. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیش‌بینی دارید و چقدر احتمال میدهید که تحریم‌ها برداشته شود؟ با برای پخش نظرتان از رادیو فردا می توانید با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042-21-12-21-12 فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی می رسد.